أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. بعد از بیان و بررسی بیان بزرگان شیعه در باب عقل و تأثیر اون در استنباط، عرائضی داریم که ضمن این عرائض باز اقوالی بررسی خواهد شد. نکته اول، با توجه به این حدیث نورانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه که مطلبی است کاملا دقیق و برهانی و متقن، مطلبی را عرض می‌کنیم. حدیث این است: العقل غریزتون تزید و بالعلم و تجارب. ما عقل را با اصطلاحاتی که حکما دارند متکلمین دارند تفسیر نمی کنیم. مراد از عقل را با توجه جه به این روایت و امثال این روایت، و آیات کریمه قرآن و اون چه در فقه بالخصوص مؤثر است معنا می کنیم. یک، عقل فطری. خداوند متعال در فطرت و سرشت انسانها خصوصیتی نهاده است که این خصوصیت در حیوانات دیگر نیست. و اون چه این خصوصیت را در انسان شکوفا می کند عقل اوست. عقل است که فطرت انسان را به حرکت در می آورد و با این عقل فطری اذعان به وجود خالق می کند. ولذا در روایات ما از عقل تعبیر به دعامت الانسان شده است، اون ستون انسانیت دعامه. اون چه فرمودند که عقل مفتاح است، ناظر است به همین عقل فطری غریزی، العقل غریزتون، که مورد قبول همگان است. اساساً راه ورود به دین این عقل فطری است. این یک. دو، عقل تکامل یافته شده با علوم مختلفه. طبیعتاً نحوه تفکر یک انسان اون هنگامی که با علوم و فنونی آگاهی دارد با تفکر او بدون اون علوم و فنون تفاوت دارد. علم میتواند عقل انسان را تکامل بخشد، تجربه میتواند به نحوه تعقل انسانها کمک کند، حالا چه تجربه خودش چه استفاده کردن از تجربیات دیگران، عقل انسان را بالا میبرد. عقل تکامل یافته با علم و تجربه، این دو. العقل و غریزتون تزید و بالعلم و تجارب. این عقل این کامل یافته اون فرق نداره، تکامل یافته همونه، میگم تکامل یافته دیگه. سه، عقل تکامل یافته در سایه نقل، بله همون که نتیجه اون تعامل میشه. طبیعتاً آیات کریمه قرآن و کلمات معصومین را دقت کردن باعث می شود اون عقل فطری انسان تقویت بشه.
يثيروا لهم تفائن العقول. این سه. چهار، عقل فطری تکامل یافته جمعی. فرق است بین این که عقل را نسبت به اشخاص جدا جدا فرض کنی، احتمال خطا دارند، احتمال خطا هم زیاده، اما اگر این عقل عقل جمعی شد طبیعتاً ضریب خطا کمتر می شود. البته مراد اون جمعی نیست که اکثرهم بگید لا یعقلون، اونا میلیون ها میلیون هم بیاند همون لا یعقلونند. مراد عقل جمعی کسانی است که بر پایه عقل فطری قدم برداشتند. این عقل وقتی با علم و تجربه با نقل و جمعی بودن هماهنگ شد، نمی شود امر مذمومی باشد. قطعا اون روایاتی که در مذمت عقل است چنین عقلی را نمی گوید. این مطلب اول. جانم
این مطلب اول شما تعریف از عقل نکردید، بلکه مدرکات عقل.
بله، ما ببینید تعریف از عقل رو اصلا ضروری ندیدیم. متوجه هستید؟ میگیم اون چیزی که فطرت انسان رو شکوفا میکنه و در حیوانات وجود ندارد. درست شد؟ به قول بعضی که قبلا هم نقل کردیم، سکوی پرتاب فطرت انسان است، این اسمش عقله. و از نظر لغوی هم خب دیگه اینا مراجعه کنید خودتون، چرا بهش عقل گفتن؟ چون نگاه دارند است. اینا دیگه لزومی نداره واردش بشید و لزومی هم به اون تقسیم بندی هایی که داریم، حالا مثلا عقل هیولایی و عقل اینا امور اصطلاحی اصلا ربطی به بحث ما نداره. اونی که در آیات و روایات به درد میخوره و برای فقیه به درد کارش میخوره این است که بیاد عقلی را در نظر بگیرد که از فطرت شروع شد، با علم و نقل و تجربه و جمعی بودن تکامل پیدا کرد. ما اینو میخوایم در نظر بگیریم. آیا این در استنباط احکام چقدر دخالت داره؟ فقط همین. نکته دوم، عنایت کنید که ما این تقسیم بندی را حتی در بیان استاد هم ندیدیم این است که از نظر ما در عالم فقه الان با فلسفه و کلام و اینا هیچ کاری ندارم. عقلی که به فلسفه مربوط میشه، عقلی که در کلام، نه، بلخصوص نظر ما در عقلی است که در فقه مؤثره. عقلی که در فقه میتواند مؤثر باشد در سه نحوه است که حالا مصادیقش رو براتون بیان خواهم کرد. فعلا تقسیم بندی رو بگیرید. یک، ما ازش تعبیر میکنیم به عقل دلیل. دو، عقل مؤید. سه، عقل مانع، که حالا توضیح میدم مراد چیه. عقل دلیل مقصود اون مطلب عقلی است که تام و تمام است، می تواند مستند حکم شرعی واقع بشه. منتها باید ببینیم بعدن کجا احتیاج به قانون ملازمه داریم کجا نداریم. عقل دلیل یعنی حتی اگر هم محتاج به قانون بگید ملازمه بودیم، باز اسم این عقل رو میگذاریم عزیز من عقل دلیل. این عقل، عقل دلیل. این یک عقلی که توجه کنید یا قطع می آورد یا اطمینان. توضیحش هم قبلا گذشتی. این یک. دو، عقل مؤید. اون چه در لسان اخباریین شاهد نفیش بودیم، همه اونها عقل ظنی را نفی کردند. حتی کسانی که مذاق اصولی و فلسفی داشتند مثل استاد، ایشون هم فرمود ما مرادمون عقل ظنی نیست. قیاس این عبارت این بود پیش از اون که در شریعت نفی شود در منطق نفی شده است. منتها ما اینجا یه عرضی داریم و اون این است که آیا اصلا نگاه فقط به عالم فقه ها، نمیخوام با قیاس و تمثیل منطقی وارد حکمت بشیم، بحث حکمت جداست. سوالم اینه آیا تمثیل منطقی، قیاس، قیاس اصولی که نامش چیه؟ تمثیل منطقی، هیچ نمره ای ندارد یا نمره قبولی ندارد؟ این قطعا باطل است که مثل برخی از عامه قیاس را در مسند حکم گذاری و تشخیص شریعت بگذاری. این قطعا اشتباه. منتها همه اصولیین پذیرفتند، قائلین به انفتاح، که علمی قابل قبول است. بگید ببینم علمی یعنی چی؟ ظنی که دلیل حجیت داره بهش میگن چی؟ علمی. این اصولی این قبول دارن دیگه، خبر واحد. این قائلین به انفتاح، قائلین به انسداد هم اساساً همه زنون را براش در ظرف انسداد حجیت قائلند. عرض ما همه این است که امثال قیاس و استحسان که در منطق گفتند تمثیل است وقتی زمیمه شود به شواهد دیگر، اینجا با عنوان عقل معید خواهد بود. اگر به حد اطمینان باشد. و این چیزی است، عنایت کنید دقیق، که با سیره عملی فقها قابل انطباق. در بسیاری از کتب فقهی وجوهی مشاهده می شود که این وجوه فی حد نفسها قابل استدلال نیستند، قیاسند، استحسانند. وجوه استحسانیه در کلمات فقها کم نیست. قبول داریم بعضی از این وجوه جدلی آمده، یعنی هیچ جدلی آمده بگید در برابر اهل سنت، اما عده زیادی از اینها اصلا بحث جدل نیست. دارد اثبات یک مطلب میکنه، جواهر رو ملاحظه کنید، مکاسب رو ملاحظه کنید. اصلا در مقام اینکه من دارم با اهل سنت بحث میکنم نیست، وجوه استحسانی رو پشت سر هم میاره. این کار فقها با اینکه ساحت مقدس اونها بریست از اینکه بخواهند به صرف قیاس بفرمایید استدلال کنن، اینو که دیگه میدونن. توجیهی ندارد الا این که به این وجوه به عنوان عقل مؤید نگاه میکنند، نه عقل دلیل. ما از این بیان در مباحث فقهی اثبات کرده ایم حجیت مذاق را، مذاق شر را، و وعده هم داریم انشاءالله به بحث اصول که رسیدیم مفصلش رو بحث کنیم، همین ادامه این مباحث. خلاصت الکلام، عقل دلیل داریم، این یک. دو، عقل مؤید داریم. فقیه اینا رو بعد از هم تشخیص بده، کجا عقل در مقام استدلال نشسته، کجا عقل در مقام مؤید فقط نشسته. به تنهایی نه، به هیچ وجه. اما اینکه اصلا این هم ندیده گرفته بشه،
این مؤید به با اسم دیگه هم میشه گفت، اینکه همین که اگر به یک فقیهی بگیم شما داری اینجا از قیاس استفاده
میگه نه،
میگه نه. این نتیجه میگه که این عقل مؤید استفاده نکرده، یعنی اصلا قصدش از قیاس استفاده نکرده، قیاس استفاده کرده نبوده. چرا؟
کلمه قیاس رو مشکل داری؟
نه،
کلمه قیاس رو نه،
قیاسی که
نفی شده استقلالیه، گفتم استقلالیه. قیاسی که در روایات نفی شده استقلالیست. این هم حالا همینجا اضافه کنم در تایید فرمایشی شد،
باطل نیست،
باطل به چه معنا؟ باطل به معنی که هیچ نمره نداره؟ نه، حالا همین الان خواهم گفت. قیاسی که بنویسید در این حرف ان شاء الله، قیاسی که در روایات نهی شده است با دو ویژگی عمده روبروست. یک، با وجود این که اونها دست رسی به معصوم داشتند سراغ قیاس می رفتند، قطعا باطله. بدید از سرچشمه بگیرید حرف رو دیگه. دو، اونها به عنوان یک دلیل به قیاس نگاه می کردند، نه به عنوان یک شاهد و مؤید. قیاس اصولی که تمثیل منطقی است، نه عند المنطقیین، نه عند الاصولیین، صفر نیست. عنایت کن حضرت آیزاری، هیچ کس نمیگه صفره. نهایتا میگوین ظن، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. نگفتن صفره. حالا همین چیزی که صفر نیست اگر در کنار شواهد دیگر قرار گرفت، توان تأیید داره. و بهترین دلیل بر صحت این مدعا علاوه بر دلیلی که عرض کردیم که حساب احتمالات هست، علاوه بر اون سیره عملی فقهاست. که همچه مشی رو دارن. بالخصوص در اون مواردی که توجه کنید نفس خاصی نداریم، از این راه استفاده میکنن. بله بله بله، تراکم زنون همین. آفرین، مرسی کم الله فت داره. نه خیلی، اگر صفر شده کنیم زن، بله ما میگیم لا یغنی، اگر فقط قیاس است لا یغنی من الحق شیئا. اما صفره یعنی کدام منطقی آمده گفته تمثیل صفره؟ یعنی از جزئی به جزئی رفتن. بله 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 درست. خب اول و منقاس، اولا اون روایت باید معنا کرد، تازه اول و منقاس ابلیس، دوم منقاس هم به ضعف میشه دیگه، دوم منقاس هم دیگران درست شده. اول و منقاس ابلیس، درست قبول داریم، حرفی نیست. اما قیاس یعنی چی؟ اولا اون که قیاس او بده با وجود معصوم طرفش نرم، یا حتی اگر از معصوم دور شدم بازم طرفش نرم. پس حرف انسدادی ها رو چه میگید؟ معنی مثال ها بودیم، پس همین ها اشتباه رفتن. حرف فقه های انفتاحی رو در این که این همه کتاب ها چه میگید؟ همین ها اشتباه کردن؟ نه هاشا وکلا، اینا بگن این قیاسه. به قول آقا تا به پرسی شما قیاس کردی، میگه نه من قیاس نکردم.
میگه ما اگه شما از اسمش اصلا نمیدید حالا چجوری میاد اونجا استفاده
میکنه؟ شاید بخاطر همنشینی با فقهای حواشی،
مثلا کتابا اینا میگه
مثلا کسی میاد اشکال میزنه، میگه شما مصنف قیاس کردید. خب این متوجه این نکته نشده که این آقا داره اینا رو به عنوان شاهد ذکر میکنه، نه به عنوان دلیل. شما به عنوان نمونه همین امشب برو منزل بحث تشبیه به مکاسب رو مطالعه کن، یه نمونه برات میگم بسه. برو چی کار کرده شیخ انصاری؟ شیخی دیگه که شما هرچی دارید در اصول مدیون او هستید. نه فقط قیاس اولویت، تراکم و زنونه. بحث تراکم و زنون، تراکم و زنون میگم یکی از اون چیزایی که آوردی در اونجا به اصطلاح عنوان شاهد آوردی میکنه قیاس باشه. تراکم و زنون یکی از زنها اگه قیاس اولویت باشه که اصلا دیگه زنون دیگه را نمیخواد بهش زمینه بکنیم. اخباریا قیاس اولویت هم قبول ندارن، ولی ما چه قبول داریم؟ قیاس اولویت اصلا نیاز به زمینه نداره، خودش هست، اطمینان آوره. اونجایی که شما میاد پنج تا قیاس رو کنار هم میچینید، پنج تا شاهد رو در کنار هم میچینید که یکیش یا دوتاش هم استحسانی است، چرا اینا رو کنار هم میچینید؟ اینو من بگید چرا اینا رو کنار هم میچینید؟ میخواد جدل کنید با عام؟ بعضی از جاها بله بحث جدلی، اما بعضی از جاها اصلا بحث که عامه ای رو گفتن ما این رو میگیم نیست که مقام مقام جدل باشه، مقام مقام استدلاله. تراکم زنون که تراکم زنون رو قبول دارید، یک. دو، قبول دارید قیاس نمره داره؟ اصلا کاری با روایات نداشته باشید قیاس نمره داره یا نه؟ نمره داره، نمره قبولی در منطقه هم نمره قبولی بهش نمیدید، اما نمره بهش اصلا نمیدید هیچ در منطقه، میگید صفر؟ نه ببین بی نه نه برو علیکم بالمراجعه بالمنطق. نه ببین پس نمره داره، پس نمره داره، نگید صفره، نگید ببینید توهم. اگر معنی فارسی خودمون باشه که الان میگید توهم، بعد رفت توهم نمره نمیدید، اما مراد از مراد از وهم اونا چیز دیگریه. نمره های کمیست که این نمره های کم وقتی کنار هم قرار میگیره میتواند نتیجه بخش باشه. من عرض کردم شما انفتاحی رو ببینید این کار رو کرده، انسدادی رو ببینید این کار رو کرده، چیزیست که جملگی بنانند، منتها انفتاحی از یه راه، انسدادی از یه راه، مخصوصا اونجایی که شما روایت به خصوص نداری. ببینید فقها چه کار کرده. من نمیخوام بگم چون اونا درست کردن، میگم درست فهمیدن، سرش هم عرض کردم، هم تمسک کردم به سیره اونها، هم گفتم دلیلم اینه که اینها صفر نیست، شما اینا رو صفر نگیرید. و اونی هم که به بعضی از قدما نسبت میدن مثل ابن ابی عقیل و ابن جنید و بعضی که اینها عمل به قیاس میگردن ما قبول نداریم، میگیم اونا شاید عمل به قیاس به این معنایی که شما میگید نمیکردن، اونا همینه، اونا هم همینو میخواستن بگن، منتها حالا چون یه مقدار بیشتر رو این متمرکز شدن این نسبت به ویلا، اونا هم حاشاک الله که با وجود این همه روایات بیان سراغ قیاس. باید اینو معنا کنید، چیزی که عملا خودتون دارید انجام میدید و همه منطقیین همه اصولیین هم قبول دارید که این نمره داره. حالا شما اسم قیاس رو نیار به قول آقا، میاس بگذار، ما هیچ حرفی نداریم، از اسم قیاس میترسید اسم شده. ما میگیم یک امر ظنی نمره دار ولو نمره کم، حالا به حد پایین پایین هم باشه میگیم، میگه حالا گفتم یه نمره شما گفتم تشبیه برو مراجعه کن، مراجعه کن. بله خب، خب بله، خب بله، نه مگر بعد دلیل خاص بیاد خارجش کنه، تا دلیل خاص ما هم الان همین رو میگیم، میگیم اگه یه دلیل خاصی من گفت این زن الف نه، ما هم میگیم نه. خب این هم نکته دوم. نکته سوم، عرض عقل مانه من، بله بله بله، آره عقل مانه، خوب تذکری بود. عقل مانه مرادمون چیست؟ مرادمون این است که نقل، اون تفکیک بین عقل و نقل تفکیک صحیح است، ما هم که گفت بین عقل و وحی، و اونم که ما گفتیم دین نازل دین موجود با اون قرائنی که گفتیم، گاهی دلیل عقلی مانع انعقاد ظهور در ادله لفظیه می شود، نمیاد خودش حکم اثبات بکنه ها. ببینید یه وقت بخواید ازش حکم بگیرید، نه حکم نمی کنه، ولی میاد جلوی اطلاق ادله لفظیه رو می گیره. دلیل عقلی خواهد بود که مانع استدلال شما به بعضی از ادله نقلی است. ما این مانعیت را که اصلش رو همه قبول دارن، ببینید و لحاظا تا هم میگید مثال بزنید، چه مثال میزنن؟ ید الله فوق عیدیه که مانع، که اصلش هم ما این مانعیت را بالخصوص در امضاییات فقه براش نقش قائلی. نه نقش زیادی در تأسیسیات، تأسیسیات حسابش شداست، چون امور عقلایی است و امضا شارع با اون آمده، حد و مرز امضا چقدر است؟ خوب دقت کنید به عرض من، اضافه و کم به ما نسبت ندید و حکم تکفیر صادر کنید برای ما، اضافه و کم نباشه، همونی که میگم شارع حرفی را زده امضایی کرده، حد و مرز امضا رو میخوایم تشخیص بدیم، تا کجاست این امضا؟ اون چه که میتواند مواردی مانع از انعقاد اطلاق در کجا بشه بگید؟ در ادله امضا، ادله لفظیه که میخواد امضا بکنه. در ادله لفظیه امضا شود عقله. این هم حرفی بود که به نحوی باز از کتاب براتون نقل کردیم، ایشون هم قائل بود. ما اسم این رو میگذاریم عقل مانع. پس عقل یا دلیل یا مؤید یا مانع. مهم این است که شما در فقه ببینید هر جا کلمه عقل میگن کدام یک از اینا مراده، هر جا رفتن سراغ استدلالات عقلیه کدام. نکته سوم، مطلبی را اصل امر عقلاییه، عقل میاد در ادله لفظیه اون امور عقلایی تهدیدی قائل میشه. آره آره، تا چه حد به قول شما برش داره، دلیل مؤید. ما نکته سوم این که مدرسه مرحوم نائینی، خود این بزرگوار مرحوم آقای خویی، منتقل اصول، اینها یک شاه بیت دارند در این بحث که اون شاه بیت به کلام استاد هم سرایت کرده بود. ایشه اونجاست و اون این است که عقل، حتی عقل عملی، حاکم نیست، کاشف است. یادتونه؟ ایشون خیلی هم اصرار بر این مطلب داشت. ریشه بیان مرحوم نائینی، بیان آقای خویی و این مدرسه است. ایشون هم همین حرف رو داره، مصرن به اینکه عقل ولایت و حکومت نداره، فقط نقشش کشف است، ارائه است. اما لنا فی ذالک کلام، شاید یه مقداری بحث لفظی بشه ولی خب باید دقت کرد. همین مرحوم نائینی در کتاب تنزیه الامه، کتابی که درباره مشروطه نوشته، می‌فرمایند عقل حکم می‌کند به وجوب نوشتن قانون اساسی. به وجوبم میگه ها، عقل حکم می‌کند به وجوب نوشتن قانون اساسی، حکم می‌کند. آیا مراد ایشون چیه؟ برگردوندن این حرف به کشف یه مقداری معونه میخواد، حکم میکند. و این تعبیر زیاده در اصطلاحات خود اینها، منتها آقای خویی میگه هر جا گفتیم حکم یعنی کشف. چرا حالا؟ چرا این حرفو میزنن؟ مشکلشون چیه؟ میگویند تنها کسی که باید در مسند حکم بنشیند ذات قدوس خداست. ان الحکم الا لله. عقل نمیتواند مشرع باشد، قانون گذار باشد. این بیان این آقایون. بیان استاد چی بود؟ این بود که قانون رو باید کسی بگذارد. بقیه چی بوده بزنه؟ اولا شناخت داشته باشه، توان ثواب و عقاب داشته باشد. عقل شناخت کامل ندارد، توان ثواب و عقاب هم ندارد. پس حکومت بی‌معناست، ولایت بی‌معناست. اون یه مورد که ما گفتیم. مورد دوم، در اصل ورود به دین، به قول ایشان عقل مفتاح، عقل چه کار میکنه؟ عقل حکم میکنه. برو داخل دین شو. حالا اینا رو برگردوندن به کشف معونه داره. مورد سوم، اینا رو فکر کنید تا بحث جلسه آینده. مورد سوم، تمام منطقه الفراغ شرع، تمام مسائل مستحدثه‌ای که با عمومات و اطلاقات نتوانیم حل کنیم، سراغ عقل برویم. اینجا عقل چه می کند؟ حکم است یا کشف؟ اگر دعوای اسمی ما هیچ حرفی نداریم، حالا اسم حکم و کشف بگذاریم. ولی این موارد رو که ما برشمردیم شما دقت بکنید تا انشاءالله ادامه بعد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.